تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 271، سوره نوح، آیات 1 تا 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره نوح، سوره‌ای که 28 آیه داره و سور مکی، و دلیل نامگذاریش هم که مشخصه به دلیل پرداختن به داستان حضرت نوح علیه السلام، که البته داستان این پیامبر الهی در خیلی از سوره های قرآن اومده که مفصل ترینش دیگه در سوره هوده که از آیه 25 تا 49، و داستان این پیامبر الهی از چند جهت خیلی برای ما مهمه. یکی بحث طولانی بودن دعوت او، چون حدود 950 سال طبق آیه که در سوره عنکبوت اومده قوم خودش رو دعوت کرد این پیامبر صبور الهی، و طبق روایات در این مدت هم خیلی افراد کمی بهش ایمان آورد، یعنی در حد 70-80 نفر. هم از جهت طولانی بودن زمان دعوت خیلی برای ما مهمه، مخصوصا برای کسایی که تصمیم میگیرن یک نقش پیامبرگونه، اصلاح گرایانه، تحول گرایانه داشته باشن توی جامعه ای، مخصوصا توی این جوامع آخر زمان که ما حتما باید این نقش ها رو داشته باشیم تا بتونیم جاده رو صاف کنیم برای ظهور امام زمانمون. خیلی این داستان این پیامبر الهی و بحث طولانی بودن زمان دعوت ایشون برای افرادی خوبه که توی این فضا گام برمی‌دارن و زود دل سرد میشن. حضرت نوح 950 سال فقط و فقط میشه اینجوری توجیه کرد که یک ولی خدا کاملا متمرکز باشه بر انجام وظیفه، چون اگر ما تمرکزمون رو به جای انجام وظیفه بذاریم رو تحقق نتیجه، خب بعد از مدتی نتیجه هم ممکنه شکل نگیره دیگه، چون نتیجه به عوامل متعددی بستگی داره. وظیفه 100% با ماست، ولی نتیجه که 100% با ما نیست، به عوامل متعددی بستگی داره، از جمله ما یکی از عواملش میتونیم باشیم. نتیجه چون به عوامل متعددی بستگی داره ممکنه به این زودی ها یا در زمان ما حاصل نشه، بعدها حاصل بشه. 11 امام زحمت کشیدن، چه خون دل ها که خوردن، نتیجه هنوزم که هنوز ظهور رخ نداده دیگه که حاصل بشه. فعلا 12 قرن از غیبت امام زمان، 14 قرن از بعثت حضرت رسول گذشته و نتیجه هم فعلا حاصل نشده، اما ائمه ما هر کدوم در هر زمانی تو انجام وظیفه‌شون دقیق بودن، درست عمل کردن، که دیگه بارزترین فرد از این اولیاء الهی که 100% تمرکزش رو وظیفه بود همین حضرت نوح علیه السلامه که 950 سال دعوت کرد. خیلی زیاده. ما گاهی وقتا یه حرف حسابی، حرف حقی داشته باشیم برای اصلاح یه ساختار سیاسی، یه ساختار اقتصادی، ممکنه 9 سال 10 سال هم دووم نیاریم. 950 سال یه ذره آدم تصور کنه میفهمه که چقدر کار سخت، اصلا طاقت فرساست. اما حضرت نوح علیه السلام این مأموریتی که خداوند رو دوشش گذاشته بود رو انجام داد که دیگه حجت بشه برای ماها. یکی از این جهت بحث حضرت نوح علیه السلام مهمه که انسان صبور باشه، پایدار باشه، و یکی هم از این جهت که فرج در زمان حضرت نوح هی عقب میافتاد. داستانش رو گفتیم در سوره هود، که حضرت نوح علیه السلام از خداوند طلب کرد فرج رو برسونه، یه گشایش ایجاد بشه، که جبرئیل هسته هایی از خرما رو برای او آورد، او رو مأمور کرد که بکاره، وقتی اینها تبدیل به درخت شد و بار داد، اون زمان زمان فرجه که حضرت نوح این کارو انجام داد. بعد گفت خدایا خب فرج رو طبق وعده‌ای که دادی برای ما برسون. بعد خداوند فرمود باز حالا بار این درخت رو شما میچینید، میخورید، هسته هاش رو میکارید، دوباره بعد درخت سبز بشه، که وقتی این درخت بزرگ شد و به ثمر رسید اون زمان زمان فرجه. که وقتی این اتفاق افتاد اصلا یه تعدادی از یاران حضرت نوح ریزش کردن که اصلا یعنی که چی، ناامید شدن و دچار ریزش شدن. بعد دوباره بار دوم، بار سوم، تا 7 باری اتفاق افتاد. بار آخر که دیگه این دستور از ناحیه خداوند اومد، دیگه هیچ ریزشی صورت نگرفت، یعنی هر یاری که باید میموند دیگه موند. وقتی این اتفاق افتاد خداوند گفت دیگه الان وقت فرجه، یعنی ما می‌خواستیم هی تو این قربال‌ها ریزش‌ها صورت بگیره، اونایی که به درد نمی‌خورن از دور خارج بشن، اونایی که به درد می‌خورن بمونن تو قربال، بمونن پای کار، که روایت می‌فرماید در زمان ظهور هم داستان همینه. اینقدر قربال‌ها صورت می‌گیره، اینقدر تو این قربال‌ها ریزش‌ها صورت می‌گیره تا دیگه یه عده خاصی، یه عده خالصی بمونن، بعد امام زمان با اونها میره برای حکومت جهانی. که این داستان در کجا اومده؟ در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 355. خلاصه بحث حضرت نوح علیه السلام در بحث انتظار ما برای امام زمانمون و تلاشگری برای زمینه سازی ظهور امام زمانمون خیلی مهمه، که اگر کسی حقیقتا این داستان قرآنی رو بفهمه فوق العاده صبور و زیرک بار میاد، هم پایدار کم نمیاره، هم زیرک میشه، میفهمه دیگه خداوند قربال داره تو این آخر الزمان، بالاخره این قربال ها یه جای تموم میشه و باید آدم خودشو حفظ کنه، ریزش نکنه، که ان شاء الله ما جزو اون خالص هایی باشیم که در کنار امام زمانمون بریم دیگه برای جهانی کردن تمدن اسلامی در کل دنیا. دنیا به فضل الهی انشالله. حالا وارد سوره میشیم و نکات جدیدی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که جامع جمیع کمالاته، از جمله بخشندگی عام برای همه و بخشایشگری خاص برای برخی از بندگان برگزیده با لیاقتش. آیه 1: انا ارسلنا نوحا الی قومه، که همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، که و گفتیم ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب علیم، قوم خود را انذار کن پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید. یعنی زبان بیشتر زبان انذار، هشدار. چرا؟ چون داره میره وسط یه مش آدم مریض، وسط یه مش آدم مقرض. بعد حضرت نوح هم برای انجام وظیفه وارد میدان شد. آیه 2: قال یا قومه، گفت ای قوم من، انی لکم نذیر مبین، که من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم. که چی؟ آیه 3: ان اعبد الله، که خدا را پرستش کنید. یعنی پایه اول توحید، و تقوه و تقوای او را پیشه کنید، یعنی در پیشگاه اونم خودتون رو جمع کنید. خداوند یه ساختاری تو این عالم طراحی کرده با بحث تقوا که یه کاری کنه خودتون پلیس خودتون باشید، خودتون رو کنترل کنید. اگه غیر از این باشه با دست خالی میرید اونور، خودتون ضرر خواهید کرد. خداوند میخواد تو این دنیا انسان‌ها خودشون با اختیار خودشون، با دست خودشون اصلاح کنن، تو مسیر قرار بگیرن با اختیار، نه با اجبار، چون با اجبار فایده ای نداره. اگه بخواد خداوند با اجبار همه رو به راه بیاره میتونه، اما در اون صورت کیفر و پاداش معنا نداره دیگه، عنصر اختیار باید باشه. در دنیایی که خداوند چنین طراحی داره، برد با اینه که انسان خودش پلیس خودش باشه. و تقوه و تقوای او را پیشه کنید، و اطیعون، و البته مرا اطاعت نمایید، من خلیفت الله رو اطاعت نمایید، که من خلیفت الله شما رو به اون الله میرسونم. این و اطیعون یعنی چی؟ یعنی ولایت، یعنی امامت، یعنی اگر شما میخواهید به این الله برسید باید من خلیفت الله رو اطاعت کنید. آیه 4: که اگر اینجوری باشه، یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند گناهانتان را میامرزد، یعنی گذشتتون اصلا پاک میکنه، اصلا هر کاری کردید جبران مافات میشه. و یؤخرکم الی اجل مسمن، و تا زمان معینی شما را عمر میدهد، یعنی شما از مرگهای قهرآمیز در امان خواهید بود، از عقوبتهایی که امکانش هست و براشون هم اتفاق افتاد و خیلی از اقوام گذشته و آینده براشون ممکنه، برای شما اتفاق نخواهد افتاد. این یؤخرکم یعنی از مرگهای قهرآمیز دور نگاه داشته میشید. ان اجل الله اذا جاء، زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد، لا یؤخر، تأخیری نخواهد داشت، لو کنتم تعلمون، اگر میدانستید. یعنی بالاخره همه رفتنی هستیم، همه باید بریم، اون زمانی هم که اون اجل دیگه نقطه آخرش برسه دیگه یک لحظه دیگه آدم نمیمونه. در این که همه رفتنی هستیم شکی نیست، اما بالاخره یؤخرکم الی اجل مسمى، شما رو تا یه سرآمد معینی اجلتون رو به تأخیر میندازه، از مرگهای قهرآمیز، از عقوبتهای سنگین دنیایی شما رو برحذر خواهد داشت. اگر شما بیایید تحت امر خداوند و خلیفه خداوند، با دو عنصر ایمان و تقوا اینجوریه، اینقدر به نفعتون خواهد بود. اگر میدانستید، اگر بدونید، مثلا فوق‌العاده، فقط کافیه دست از این تکبر و تعصب و سرکشی ها و سرسختیاتون بردارید. بعد وقتی اینا رو گفت، خیلی هم در مقابل او ایستادن، حرف او رو عقلم نپذیرفتن. آیه 5: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، گفت یعنی حضرت نوح علیه السلام، پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت کردم، به سوی تو دعوت کردم، یعنی خدایا من شبانه روزی ماموریتم انجام دادم. جالبه 950 سال، حالا اگه نگیم تو همه این سال‌ها هم اینجوری بوده، بالاخره یه بخش عمده و قابل توجهی از این زمان رو اینجوری بوده دیگه. شبانه روزی یعنی من وظیفه‌مو انجام میدادم. حالا یه آدمی میگه آقا به خاطر خدا حتی حقوقت هم بگی، بیا سالم مثلا 4 سال 8 سال شبانه روزی کار کن، نمیکنه. خب همینه دیگه، یکی میشه ولی خدا، یکی هم تو امتحان این دنیا به شدت مردود میشه. آیه 6: فلم یزدهم دعایی الا فرارا، پس اما دعوت من چیزی جز فرار از حق بر آنان نیفزود. هر چی من بیشتر دعوت کردم، بیشتر اینا فرار کردن. مثلا اینکه تو این آخر زمانیه هر چی به دیگران میگیم آقا بیایید برای امام زمانمون کار کنیم، بیایم اصلاحات ساختارهای سیاسی، اصلاحات ساختارهای اقتصادی، اصلاحات ساختارهای اجتماعی بر اساس مفاهیم قرآنی با توجه به هدف مهدوی بیایید کار کنیم، هر چی بیشتر به هر کی میگی بیشتر بعدش میاد، بیشتر گارد میگیره، فرار میکنه، پس میزنه. دقیقاً این مشاهده میشه. اگر انسان تو مسیر زندگیش یه حرکت پیامبرگونه اتخاذ کنه، حالا در حد خودش، در فضایی که برد داره، با توجه به شرایط روزش، با زبان روز، نه اینکه حالا آدم یه جوری هم حرف بزنه بله من میخوام نقش پیامبر رو، نه، مثل آدم با بقیه، مثل محاورهای روزمره، فقط کافی آدم محتواهای حق، محتواهای قرآنی رو بگه. اگر کسی اینجوری حرف بزنه، فلم یزدهم دعایی الا فرارا، جز فرار از حق بر دیگران نمی افزاید. چرا؟ چون مریضن دیگه، چون ساختارهای سیاسی و اقتصادی آدمها رو اکثرا مریض کرده. مدیریت پول وقتی غلط باشه آدمها اکثرا بیمار دل میشن. هر کی این پول بد مدیریت شده رو
بگیره اصلا ذاتش انگار بیمار میشه، هرچی دعوت میکنی به حق بیشتر گارد میگیره، بیشتر پس میزنه. خیلی جالبه این عبارت. حضرت نوح میفرماید خدایا من صبح و شب اینا رو دعوت میکنم با کلی دلیل و برهان و بیانه و استدلال روشن، که خودشون هم میدونن حرف من حقه، خودشون هم میدونن این رویه که من در پیش میگیرم و دارم اینا رو دعوت میکنم خوش عاقبته، اما اینا جز فرار از حق کاری بلد نیستن، بیشتر بدشون میاد، بیشتر دور میشن، هرچی من بیشتر اصرار میکنم اینا بیشتر انکار میکنن. آیه 7 و انی کلما دعوتهم، و من هر زمان آنها را دعوت کردم، یعنی ایمان بیارن بیان تو مسیر مدیریت من، لتغفر لهم، که تا تو آنها را بیامرزی، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشت های خیش را در گوش هایشان قرار داده، و استغشوا ثیابهم، و لباس هایشان را بر خود پیچیدن. مثلا قدیم لباس های بلندی داشتن، همچین میپیچیدن به خودشون که یعنی بلند شو بریم بابا، ولش کن بریم بابا، و اثر رو و اصرار ورزیدن در مخالفت، و استکبر و استکبارا، و به شدت استکبار ورزیدن. این استکبارای آخر تو زبان عربی بهش میگن مفعول مطلق، مفعولی است از جنس فعل با تنوین نصب برای تاکید بیشتر، و استکبر و استکبارا، یا اگر متصل بخونیم و استکبر و استکبارا، یعنی استکبار ورزیدن. چه استکبار ورزی، به شدت استکبار ورزیدن، به شدت در مقابل من متکبرانه رفتار کردن، رو برگردوندن از روی کبر و خود بزرگ بینی و اینا. آیه 8 ثم انی دعوتهم جهارا، سپس من آنها را با صدای بلند دعوت کردم، که دیگه اصلا کار کشید به صدا بلند کردن، یعنی از تمام وجودم مایه گذاشتم که گوشی دست اینا بیاد، ولی اینا نمیفهمیدن، اینا هی دوری میکردن. آیه 9 ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، سپس آشکار و نهان برای آنها بیان داشتم، اصلا در خلوت، در جلوت، جلوی همه، سخنرانی عمومی، تک تک، توی خفا، هر جوری که ممکن بود، من خلاصه این دعوتم رو انجام دادم و اینجوری هم میگفتم. آیه 10 فقلت استغفروا ربکم، پس به آنها گفتم که از پروردگار خیش آمرزش بطلبید، انه کان غفارا، که او بسیار آمرزنده است، یعنی اگه بیاید سمت خداوند به نفعتونه، میبخشه، اصلا گذشتتون رو پاک میکنه، اینقدر به دردتون خواهد خورد، اینقدر به نفعتون خواهد شد، که اگر استغفار کنید، البته استغفارم نه اینکه یعنی حالا آدم به زبان یه استغفاری بگه، مثل امروز که ما توی فضای به ظاهر مذهبی و شعار زده گیر کردیم، آقا این تسبیح و دستت بگی 1000 بار 10000 بار هی بگو استغفر الله ربی و اتوب اله، نه، اون که لفظه، البته انسان بگه خوبه، بالاخره زبان انسان به یک لفظی که کلام خدا توشه، نام خدا توشه، به کار بیفته به جای یه سری الفاظ لغو و باطل و بیهوده و اینا، اونم خوبه، اما استغفار در واقع یعنی برگشتن از اون مسیر غلط، یعنی میبینی مسیر غلطه، اولین دور برگردون برگرد، این که میفرماد به اونا گفتم استغفار کنید خداوند آمرزنده است، یعنی برگردید از مسیرتون، مثل اینکه امروز به یه نفر میگه آقا تو فضای فاسد سیاسی اقتصادی اجتماعی گیر کردی استغفار کن، این فکر میکنه مثلا بهش میگی از صبح تا شب تسبیح دست بگی بگو استغفر الله ربی و اتوب اله، نه، یعنی الان ساختار غلطه، ساختار رو بد عوض کرد، مسیر غلطه، راه رو بد عوض کرد، این مدل چینش سیاسی، این مدل مدیریت پول، این مدل مدیریت مسائل اقتصادی، منابع خدادادی، که ما برداریم سرمایه فروشی کنیم، خام فروشی کنیم، سرمایه خوری کنیم، اونم به یه عده خاصی از مردم، همین شرکت های دولتی و بانک های خصوصی، و استغفار یعنی راه غلط، مسیر رو بد عوض کرد، آره یه لفظه، همینجوری بگیم فقط، اگر واقعا استغفار کنید برگردید، خداوند آمرزنده است، شما رو میبخشه. بعد آیه 11 یرسل السماء علیکم مدرارا، تا باران های پربرکت آسمان را پی در پی بر شما فرستد، یعنی اگه شما برگردید اصلا آسمان براتون میباره، برکت از آسمان براتون نازل میشه، به محض اینکه شما اراده کنید برای اصلاح کردن ساختارهای غلط گذشته، برگشتن از راه غلط گذشته، اصلا میبینید خداوند براتون درها رو باز میکنه، برکت براتون ایجاد میکنه، کمک میکنه برای حل مشکلاتتون، مخصوصا این آیات برای این آخر الزمان که ما خیلی درگیریم تو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اینا چقدر مهمه، اگه ما ساختارهای غلطمون رو برگردونیم اصلا مشکلات اقتصادیمون حل میشه، مشکلات اجتماعیمون حل میشه. آیه 12 و یمدتکم به اموال و بنین، و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند، یعنی به شما هم امکانات مادی میده، هم نیروهای انسانی. مثلا الان ما یک ساختار غلطی داشتیم، این سیاسیونی که بعد از جنگ صاحب قدرت شدن، اینا یه ریلگذاری های غلطی در بحث های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گذاشتن، الان بعد 30 سال نتیجهش چیه؟ 6 میلیون پسر ازدواج نکرده، 6 میلیون دختر ازدواج نکرده، که بعضیاشون هم اصلا سن ازدواجشون خصوصا دخترها رد شده، اصلا امید به ازدواجشون تقریبا نزدیک به صفره. خب وقتی که با اون ریلگذاری ها رسیدیم به اینجا، خب یعنی بعد برگردیم دیگه، بعد اگه برگردیم میفرماد یمدتکم به اموال و بنین، شما رو با اموال و فرزندان کمک کند. یعنی شما اصلا پولتون برکت میگیره، پولتون تو مسیر خوبی میفته، تو مسیر تولید، تو مسیر افزایش، بعد ازدواج ها صورت میگیره، فرزنددار میشن، جمعیتتون بیشتر میشه. الان یکی از مشکلاتی که ما در اثر این ریل گذاری غلط سیاسیون 30 و چند سال پیشمون داشتیم اینه که اصلا جامعه ما داره پیر میشه. در یه دهه های جامعه ما فوق العاده جوان شد، بعد حالا ازدواج ها کم شده، زاد و ولد کم شده. ازدواج ها که کمه، اون ازدواج های کم هم گاهی وقتا به بی فرزندی و کم فرزندی و اینا رو آوردن. اصلا جامعه داره میره به سمت یه جامعه پیر. بعد اگه جامعه ما بشه یه جامعه پیر، هم مشکل امنیتی خواهیم داشت، هم در بحث پزشکی و دارو و درمان و اینا بعدها مشکلات عدیده خواهیم داشت. اصلا یه شلم شوربایی اگه برنگردید بدتر میشه، هم در بحث اقتصادی هم در بحث اجتماعی. اگه برگردید درست میشه، اصلا خداوندم برکت میده، هم در بحث اقتصادی یمدت کن به اموالن، هم در بحث اجتماعی و بنین. بعد و یجعل لکم جناتن و یجعل لکم انهارا، و باغهای سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. اینی که در زمان ظهور این اتفاقا میفته دیگه، چون در زمان ظهور همه استغفار واقعی میکنن. امام زمان که تشریف میارن اصلا فضا رو یه جوری میکنه، همه بر میگردن از اون مسیرهای غلط، همه از اون جاده های غلطی که توش انداخته بودن داشتن میتاختن دور میزنن، بر میگردن. خیلی این آیات امروز به درد ما میخوره. خیلی از آیات قرآن میتونه برای ما ایجاد انگیزه بشه برای تحولگرایی، تغییر دادن مسیرهای غلط. این آیات خیلی بیشتر، البته برای کسی که به تعبیر سوره قبل داشتیم گوش شنوا داشته باشه، نه این سیاسیون راکت و بی ارزه‌ای که نشستن اونجا ارزه کنترل خونه خودشون و بچهای خودشون هم ندارن. حالا بحث اصلاحگری و تحولگرایی در یه جامعه که البته انشالله خداوند کمک میکنه، که خلاصه اینجوریه، اگه شما برگردید این اتفاقات عالی براتون میفته. آیه 13، مالکم که شما را چه میشود، لا ترجون لله وقارا، که امید به عظمت و قدرت خداوند ندارید یا از عظمت خداوند نمیترسید. یعنی فکر نمیکنید خداوند قدرت داره این کارا رو برای شما انجام بده، امید ندارید که خداوند میتونه این کارا رو برای شما انجام بده. خب ایمان اینجا به درد میخوره دیگه. چرا انقدر خداوند تاکید میکنه که من اگه عمل صالح انجام بشه به شرط ایمان میپذیرم؟ چون ایمان اینجاها به کار میاد. الان به یه نفر بگی آقا خدا کمک میکنه، اگه حقیقتا با ایمان باشه، نه کسی که ادا در میاره و جبگیرانه بله ما ایمان داریم، اگه واقعا ایمان در دلش تثبیت شده باشه، اینجا میگی آقا برگرد خدا کمک میکنه، سری برمیگرده. اینا که بهشون میگی برگرد خدا کمک میکنه بر نمیگردن، این به خاطر بی ایمانیشه. مسئول سیاسی نشسته اون بالا، آقا برگرد، نترس، خدا کمک میکنه. نمیخواد، میترسه. چرا؟ ایمان نداره، ایمانش ضعیفه. اگه ایمان داشت که برمیگشت. مالکم، شما رو چه شده، لا ترجون لله وقارا، برای عظمت خداوند امیدی ندارید؟ یعنی باورتون نمیشه که خداوند این کار رو میتونه انجام بده؟ آیه 14، وقد خلقکم اطوارا، و در حالی که شما رو در مراحل مختلف آفرید، مثلا شما از پایین ترین مراتب بودید، از یک نطفه پس رسونده شده یه انسان درسته، بعد تازه میتونه بالاتر ببره، حالا همه اینا هستش دیگه، باورتون نمیشه یه همچین خدایی و یه همچین قدرتی بتونه این همه تغییرات برای شما ایجاد کنه، این همه برکت ها در حوزه اقتصادی اجتماعی براتون ایجاد کنه. این که میفرماد وقد خلقکم اطفارا، یعنی یه نگاه به خودتون بندازید اصلا میفهمید خداوند چه قدرتی داره. اصلا انگار این آیات به درد امروز ما میخوره قشنگ. راه اینه با ایمان به خدا بریم برای تحولگرایی و اصلاحگری، و الا با ترس و بدون ایمان به همچین خدایی بخوایم تو همین ریل غلط بریم، باز در مشکلات بیشتر غرق خواهیم شد و فرصتمون هم از دست خواهد رفت و خسارت ابدی. راه اینه با ایمان به خدا اقدام برای تحول. آیه 15، الم تروا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نمیدانید که خداوند هفت آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است، به صورت طبقه طبقه، هر آسمانی محیط به آسمان قبلی. یعنی خداوند یه همچین قدرتی داره، این که بخواد مشکلات شما را حل کنه که چیزی نیست براش. آیه 16، و جعل القمر فیهن نورا، و ماه را در میان آسمان مایه روشنایی قرار داد، و جعل الشمس سراجا، و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است. آیه 17، و الله انبتکم من الارض نباتا، و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید. آیه 18، ثم یعیدکم فیها، سپس شما را به همان زمین باز میگرداند، و یخرجکم اخراجا، و بار دیگر شما را خارج میسازد، یعنی برای عرصه قیامت. اصلا تمام عالم کلاس توحیده. آیه 19، و الله جعل لکم الارض بساطا، و خداوند زمین را برای شما فرش گسترده ای قرار داد، یعنی خشکی‌ها زیر آب بود، با بحث دحو الارض خشکی‌ها اومد بیرون، گسترش پیدا کرد. آیه 20، لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تا از راه‌های وسیع و دره‌های آن بگذرید، که خدایا من اینجوری اینا را هدایت کردم. ببین ببینید من در انجام وظیفه کم نذاشتم، آنچه باید بگم گفتم. این آیات 10 تا 20 دقیقاً منطق و استدلال حضرت نوح برای مخالفان، و اینا هم خلاصه نافرمانی کردن. بعد دیگه بعد از ناامیدی از هدایت اونها، آیه 21، قال نوح، نوح گفت رب پروردگارا، انهم عصونی، آنها نافرمانی من کردند، و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا، و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز خسارت بر آنها نیفزوده است. یعنی به جای اینکه بیان سراغ من پیغمبر، رفتن سراغ دونه درشت‌های سیاسی و اقتصادی که با مال و فرزندانشون، یعنی با امکانات مادی و نیروهای انسانیشون، جز خسارت به خودشون و بقیه نمی‌زدن. مثلا اینکه امروز تو این جامعه یه طرف یه پیغمبر خدا باشه، یه طرف باندهای سیاسی و اقتصادی، مردم به کدوم یکی از اینا رأی میدن؟ وقتی برن مردم به سمت باندهای سیاسی و اقتصادی، نیان سمت اون فرد پیغمبر اصلاحگر هدایتگر، اینجوری میشه. نافرمانی منو کردن، به من رأی ندادن، رفتن به اون باندهای کثیف سیاسی و اقتصادی رأی دادن. آیه 22، و مکروا مکرن کبارا، و اون رهبران گمراه، اون باندهای سیاسی و اقتصادی، مکری عظیم به کار بردن برای گمراهی مردم، برای سوء استفاده از مردم. چی گفتن؟ آیه 23، و قالوا لا تذرن آلهتکم، و گفتن دست از خدایانتان بر ندارید، ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا، و دست بر ندارید از بت‌های ود و سواع و یغوس و یعوق و نسر، اینا رو رها نکنید، به خصوص این بت‌ها، که این 5 تا نام این بت‌هاست، بت‌های معروف اون زمان بود، که خلاصه اینا، این باندهای کثیف سیاسی و اقتصادی، یه مکر عظیمی رو به کار بردن و مردم رو با اون تبلیغاتی که داشتن، با اون پولی که داشتن، با اون رسانه‌ای که داشتن، پای این بت‌ها نگه داشتن، مخصوصا این 5 تا بت. که این بت ود خیلی جالبه، اون کسی که در جنگ خندق در مقابل حضرت امیر علیه السلام وایستاد، اسمش چی بود؟ عمرو ابن عبد ود. عمرو پسر عبد ود، باباش عبد ود بود، یعنی عبد این بت ود بود. مثل ما که میگیم عبدالله، اون عبد ود بود. آیه 24، و قد اضلوا کثیرا، و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند. اون باندهای فاسد سیاسی و اقتصادی بودند، گروه بسیاری را گمراه کردند. مثل امروز که این باندهای کثیف سیاسی و اقتصادی یه تعداد زیادی از مردم رو گمراه میکنن، مثلا توی یک فضاهای توهمی سیاسی میبرن، تو بازیهای فوق العاده خسارتبار اقتصادی میبرن، هی همه رو هول میدن سمت ارز و سکه و مسکن و بخر و بفروش و سود کنی، و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند. چقدر این عبارت تو این دنیای آخر الزمان توسط این باندهای سیاسی و اقتصادی مصداق داره. ولا تزد الظالمین الا زلالا، و ظالمان را جز زلالت میفزا، چون اینا تو مسیر بدی افتادن، اصلا تو هم هولشون بده برن پایین‌تر، که خداوند هم این دعا رو مستجاب کرد. و آیه 25، مما خطایاتهم اغرقوا، که آری سرانجام همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند، فادخلوا نارن، و در آتش دوزخ وارد گشتند، فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا، و جز خداوند یاورانی برای خود نیافتند. اینم نتیجهشون، افتادن دنبال دونه درشت‌های فاسد سیاسی و اقتصادی، اونا هم گمراهشون کردن، به این ذلت و خاری و خسارت کشوندنشون. آیه 26، حضرت نوح هم اینجا از درگاه خداوند خواست، که دیگه یعنی راه چاره‌ای نبود دیگه، اصلا امیدی به هدایت اینها نبود. و قال نوح رب، و نوح گفت پروردگارا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، که هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار. اصلا نفرینشون کرد، چون دیگه ذره ای امید به هدایتشون نبود. آیه 27، انک انتظرهم یذلوا عبادک، چرا که اگر آنها را باقی گذاری، بندگانت را گمراه میکنند. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند، که یعنی دیگه امیدی به اینا نیست، نه خودشون نه نسلشون. اینجا نفرینشون کرد، خداوندم دعاشو مستجاب کرد و همه اونها رو غرق کرد. و دیگه آیه 28، رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات، پروردگارا مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند، و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز. اینقدر قشنگ حضرت نوح داره دعا میکنه برای انسانهای حق پذیر، حق طلب، مؤمن، از زن و مرد، که یعنی نشون میده پیغمبر خداست، دلسوزه. اونجایی که دیگه از خداوند میخواد تمام اینا رو ریشه‌کن کنه و نابود کنه، دیگه یک ذره، یک سر سوزن دیگه احتمال هدایت اینها نیست. ولا تزد الظالمین الا تبارا، و ظالمان را جز هلاکت میفسا. خیلی سوره خوبی بود، عالی، به درد بخور، کاربردی برای دنیای امروز ما، که ما توی فضاهای بدی گیر کردیم، گیر این باندهای فاسد سیاسی و اقتصادی افتادیم، گیر ساختارهای پرخسارت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افتادیم. اگه با ایمان به خدا، با توکل به خدا بریم به سمت اصلاحگری و تحولگرایی، قطعاً میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم، چون تو این سوره خیلی بحث از حل مشکلات و اینا بود دیگه. ما هم که امروز تو این آخر زمان غرق در انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و اجتماعی و عقب افتادن ازدواج دخترها و پسرها، مشکلات اخلاقی، مشکلات گناه تو جامعه، چقدر درگیر ایناییم. برای اینا بریم انشالله به سمت اصلاحگری و تحولگرایی، که اگر با ایمان به خدا بریم قطعا خداوندم کمک میده، حل میشه و ما میتونیم بیافتیم تو مسیر خوب که انشالله انقلابمون رو متصل کنیم به انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، که انشالله به لطف الهی به عنایت خود امام عصر یک تحولی در کل جامعه ما ایجاد بشه، یک انقلابی در انقلاب ایجاد بشه، ما اغلب به این نتیجه برسیم که بر اساس مفاهیم قرآنی بریم برای اصلاحگری و تحولگرایی حل مشکلاتمون، که اگر اینطور باشه حتما ما میتونیم به اون نتایج مطلوبی که از اهداف اسلامی و انقلابی داریم دست پیدا کنیم به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.